9 بامداد در تهران، 6:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. ارتش مصر اعلام کرد در برخورد با معترضان از اسلحه استفاده نخواهد کرد. وزیر دفاع بریتانیا میگوید ایران احتمالاً تا یک سال دیگر قادر به ساخت سلاح اتمی خواهد شد. و اتحادیه اروپا دارایی‌های رئیس جمهوری مخلوع تونس را مسدود کرد. در آغاز این بخش خبری، نگاهی به سرخط آخرین خبرها درباره تحولات مصر. شب گذشته شماری از شهروندان مصری مقررات حکومت نظامی را نادیده گرفتند و در میدان تحریر گرد آمدند. امروز نیز در 8th روز ناآرامی‌ها مخالفان گفتند قصد دارند تظاهراتی میلیونی به راه اندازند. از سوی دیگر ارتش مصر شب گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد در برخورد با معترضان از اسلحه استفاده نخواهد کرد. در تحولی دیگر، اسرائیل با افزایش نیروهای نظامی مصر در صحرای سینا موافقت کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل هم دیروز نسبت به خطر روی کار آمدن یک رژیم اسلامی تندرو در مصر هشدار داد. آن سوی مرزهای مصر، آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار پرهیز دولت مصر از اعمال خشونت علیه معترضان شدند و همچنین از حسنی مبارک خواستند به جای حرف راه عمل را در پیش گیرد. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس گفت ایران ممکن است تا سال دیگر به توانایی ساخت سلاح اتمی دست یابد. وی همچنین برآورد رئیس سابق موساد را درباره اینکه ایران تا سال 2015 توان ساخت بمب اتم ندارد خوشبینانه دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع بریتانیا در مجلس عوام گفت همانطور که در تجربه‌های قبلی به ویژه در مورد کره شمالی مشاهده کردیم، جامعه بین‌الملل اگر فرض کند که رویدادها مثبت‌تر از آن هستند که در واقعیت وجود دارد، ممکن است یک بار غافلگیر شود. و خبر آخر این که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود بر سر مسدود کردن دارایی‌های زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوع تونس و همسرش به توافق رسیدند. این اقدام در پاسخ به درخواست حکومت تازه روی کار آمده در تونس انجام شده است. و بخش دوم این مجموعه خبری با دو ویژه برنامه. در بخش اول برنامه نمای دور، نمای نزدیک که هر بار به یکی از مهمترین سوژه‌های هفته می‌پردازد. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با شما هستم. این هفته با مروری بر سمتگیری و آینده وقایع جهان عرب و به ویژه مصر و بررسی تأثیر آن بر مسائل ایران. طوفانی که از تونس وزیدن گرفت، نه تنها تومار بن علی رئیس جمهوری با بیش از 2 دهه حکومت را ظرف چند روز در هم پیچید، بلکه با شتابی حیرت انگیز خود را به دیگر سرزمین‌های خاورمیانه رساند تا زنگ‌های خطر را در همه این کشورها به طرز گوشخراشی برای حاکمانش به صدا درآورد. اما پیش از همه آسمان مصر را برای حکومت حسنی مبارک سیاه کرده است. در مصر چه خبر است؟ نخستین پرسش این است که آیا حسنی مبارک پس از 3 دهه قدرت بلا منازع به همین سادگی از کاخ ریاست جمهوری خارج خواهد شد؟ دکتر رضا قریشی، استاد علوم سیاسی کالج استاکتون، چندان باوری به این موضوع ندارد.
من فکر میکنم که مصر به دلایل مختلف با مورد تونس متفاوت خواهد بود. یعنی به این سادگی دولت مصر و آقای مبارک کوتاه نخواهند اومد و اگر این تظاهرات ادامه پیدا کنه احتمالاً به برخوردهای شدیدتر خواهد انجامید و اینکه این برخوردها تداوم پیدا کنه یا نه اون رو هم مطمئن نیستم، یعنی احتمال اینکه دولت مصر بالاخره موفق بشه سرکوب کنه هست و این سرکوب طبیعتاً توسط ارتش صورت خواهد گرفت، برای اینکه پلیس امکانش رو داره و نه به نظر میرسه روش حساب میشه.
اما در مقابل عضو ارشد مؤسسه مطالعات واشنگتن مهدی خلجی کار آقای مبارک را تمام شده میداند.
اون چه که مسلم هست یا احتمالش بسیار بسیار زیاد هست اینه که حکومت حسنی مبارک بازگشت ناپذیره و چه یک انقلاب واقعی صورت بگیره، حکومت عوض بشه، چه ارتش زمام امور رو به دست بگیره، مبارک و حلقه نزدیکان او دیگه توانایی کنترل اوضاع رو ندارن و باید صحنه سیاسی رو ترک کنن.
حسنی مبارک در تنها واکنش مهمش به شورش‌های خیابانی هم کابینه را عوض کرد و هم یک ژنرال کارکشته در سیاست خاورمیانه و مصر و البته وفادار به خود را برای نخستین بار در قامت سمتی تازه به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کرد. به گفته ناظران پیام او این بود که صدای ملتش را شنیده و تغییرات و اصلاحاتی در راه است. اما ادامه شورش ها نشان داد که معترضین تنها به عبور از حسنی مبارک رضایت خواهند داد. حرفای مدیر تحریریه روزنامه الاهالی قاهره فرید نقاش در گفتگویش با رادیو فردا روشنگر است.
The political parties didn't find that the speech of President Mubarak responds to their demands.
احزاب سیاسی مصر در سخنرانی پرزیدنت حسنی مبارک نکته‌ای که پاسخگوی خواسته‌های آنان و تظاهر کنندگان باشد پیدا نکردند. احزاب مخالف دولت در 30 سال گذشته خواستار تغییر واقعی در این کشور بودند، اما تغییراتی که اعمال شدند در واقع علیه تغییراتی بود که این احزاب خواستارش بودند.
That's why the demonstrations continues because there is no real change.
درست به همین دلیل که تغییرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر یک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم خواستار استعفای پرزیدنت مبارک هستند. الان دیگر راه حل امنیتی فایده‌ای ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود. به نظر من باید دولتی انتقالی در مصر تشکیل شود که از حمایت تظاهر کنندگان برخوردار باشد. پس از آن باید قانون اساسی را تغییر داد و انتخابات جدید برگزار کرد. البته این در شرایطی است که پرزیدنت مبارک مصر را ترک کند.
You know there is no source in the government that gives real.
اما پرسش مهم بعدی این است که سهمگیری وقایع مصر رو به کجاست؟ سکولارها، اسلامگرایان و یا ارتش سرنوشت مصر را در دست خواهند گرفت؟ در میان احزاب موجود بجز حزب حاکم یعنی حزب دموکراتیک ملی، احزاب دیگری چون اخوان المسلمین، حزب وفد و حزب کفایه از بقیه سرشناس‌ترند و در این میان اخوان المسلمین با گرایشات اسلامیش از بقیه قدیمی‌تر.
ببینید اخوان یک اهمیت عربی داره به این مفهوم که فرامرزیه، یک اهمیتی در درون مصر داره. در درون مصر از این جهت که حزب اسلامگرایی بود که به ویژه در سالهای اخیر آزادی عمل سیاسی و قانونی پیدا کرده بود، از این جهت خیلی مهم هست. احزاب یا گروه‌های اسلامگرای دیگه در مصر به شدت تحت سرکوب حکومت بودن و در حقیقت اخوان المسلمین این بخت رو داشته که به نوعی توافق یا مصالحه با دولت حسنی مبارک در سالهای گذشته دست پیدا کرده. اما حزب اخوان المسلمین نه تنها گروه اسلامگرا در مصر هست و نمیشه گفت که قوی ترین گروه سیاسی هست.
در حالی که سایر کشورهای خاورمیانه نسبتاً در سکوت و نگرانی ناظر و پیگیر مسائل مصرند، جمهوری اسلامی در تبلیغات و تریبون‌هایش وقایع تونس و مصر را تا این لحظه آنگونه که خود دوست دارد معرفی کرده است. محمود احمدی نژاد درباره تونس چنین گفت:
در یک کلام، خواست مردم تونس برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی است.
چند روز پس از حرفای آقای احمدی نژاد، رهبر اسلامگرای تونس شیخ راشد الغنوشی که از تبعیدی 20 ساله به کشورش باز میگشت، آب پاکی بر دستان کسانی ریخت که او را با آیت الله خمینی مقایسه کرده بودند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاری در همین باره گفت: من نه خمینیم و نه شیعه و جنبش تحت رهبریم از این افراد و مواضع آنها بسیار دور است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، درباره ماهیت جنبش‌های اخیر در خاورمیانه معتقد است:
من معتقد هستم که حرکتی که امروز در جهان عرب ما شاهدش هستیم، در تونس، مصر و اردن و یمن، عمدتاً انقلاب علیه فساد هست، انقلاب علیه بیکاری هست و انقلاب علیه فقر هست. ایدئولوژی اسلامگرایی چندان در این حرکت به چشم نمی‌خوره. خواسته های مردم عمدتاً خواسته های دموکراتیک هست که این هزاران گام با آنچه که در انقلاب سال 57 در ایران رخ داد فاصله داره.
پژوهشگر مطالعات خاور نزدیک در مؤسسه واشنگتن مهدی خلجی هم درباره انگیزه جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری اسلامگرایانه از نوع ایران از جنبش‌های کشورهای عربی چنین میگوید:
جمهوری اسلامی از گسترش دموکراسی در کشورهای اسلامی بسیار بسیار هراسان هست و این میتونه شرایط رو در داخل کشور هم برای جمهوری اسلامی دشوار بکنه، به دلیل اینکه همونطور که میبینیم الان جمهوری اسلامی با چسب و سیریش داره سعی میکنه این حوادث رو ربط بده به اسلام و ربط بده به انقلاب ایران. اگر به زودی سخنگویان این جنبش توانایی سخن گفتن و توضیح رفتار خودشون رو پیدا بکنن، همونطوری که به عنوان مثال راشد الغنوشی رهبر اسلامگرای تونسی گفت من خمینی نیستم، خب اینها میتونه تبلیغات فراگیر جمهوری اسلامی رو تا اندازه زیادی خنثا بکنه و شرایط رو از نظر روانی برای جمهوری اسلامی دشوارتر بکنه.
پرسش دیگر در وقایع این روزهای مصر، تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی خاورمیانه و ایران است. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی کالج استاکتون:
حتی اگر مبارک بمونه هم باز تغییراتی در این خواهد بود. حتی بر فرض باقی موندن آقای مبارک، مثلا هم الان همه چی ختم بشه، ملت برن خونشون، باز یه چیزی تغییر کرده که اثر خواهد داشت. حتی اگر آقای مبارک هم بمونه، این اثر روی مثلا رابطه عرب و اسرائیل، روی بقیه مسائل منطقه تاثیر خیلی زیادی خواهد داشت. یک کشوری مثل اردن حتما مشکل خواهد داشت. کشوری مثل عربستان شاید خیلی کمتر، به خاطر تفاوتی که دارن. بیشترین خطر کشور اردن به نظر من خواهد بود. تاثیر اردن و یمن روی همه بله تاثیر خواهد گذاشت، از جمله روی ایران. روی ایران کوتاه مدت ایران ممکنه این رو اعلام پیروزی بدونه، ولی رفتن آقای مبارک طبیعتاً برای ایران هم در بلند مدت باز مسئله ساز خواهد بود. به این ترتیب که خب مشکل پایه هر دو اینه که مشروعیتی که متکی بر اظهار نظر مردم باشه، انتخابات باشه، ندارن.
مجید محمدی، جامعه شناس:
در دو سطح فکر میکنم به این تأثیرات میشه نگاه کرد. یکی سطح سیاست داخلی هست، یکی هم در سطح منطقه‌ای هست. در سطح سیاست داخلی، به دلیل اینکه امروز ارتش در مصر مهمترین نیروی سیاسی هست و محبوب هست در میان مردم مصر، این که آیا ارتش بتواند در مصر چه نقشی رو ایفا بکنه، این تأثیر خواهد گذاشت بر نقشی که نظامیان در آینده سیاسی ایران خواهند داشت. ارتش در مصر دو راه مشخص امروز داره. یک مسیری که در برابرش هست مسیر ترکیه است، اینکه کمک بکنه به فرایند دموکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون در مصر، یا اینکه نقشی رو در مصر بازی کنه که سپاه پاسداران در سال 1388 در ایران بازی کرد و کمک کرد به تثبیت دیکتاتوری. اما در سطح منطقه‌ای اهمیت یا تأثیر این حوادث بر ایران این خواهد بود که اگر گروهی بر مصر حاکم بشن در آینده که صلح و توافق میان مصر و اسرائیل رو به مخاطره بیاندازن، طبعا نقش ایران در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در مقابل اگر طرف مقابل معکوس اتفاق بیفته، نقش ایران کاهش پیدا خواهد کرد.
مهدی خلجی هم وقایع مصر را در سرنوشت اسلامگرایی خاورمیانه مهم می‌داند.
به نظر من یک تحول بنیادی ایجاد خواهد کرد. از دو جهت خیلی مهم هست که این که نشانه پایان اقتدار بلا منازع اسلامگرایی در جهان عرب هست و این اتفاقاتی که افتاد در مصر، در تونس، در یمن هیچ کدوم خیزشی اسلامی نبود و خواستهاشون و شعارهاشون از آموزه‌های اسلامگرایان الهام نمی‌گرفت و بیشتر خواستهای دموکراتیک و مدنی بود. این اتفاق بسیار مهمی و بخش دوم این موج دموکراسی است که سرانجام جهان عرب رو که در چنبره حکومت‌های استبدادی فرسوده و پوسیده شده بود فرا گرفته و این موج دموکراسی من تصور می‌کنم که به هر حال جاهای دیگر رو هم در بر خواهد گرفت و ستون‌های استبداد رو در بسیاری از کشورهای اسلامی خواهد لرزون. این اتفاقی است که میشه تشبیهش کرد به سقوط کمونیسم و در پی اون حرکت کشورهای اروپای شرقی به سمت دموکراسی.
تحلیلگران سیاسی جهان عرب نتایج این داستان را به یک بازی دامینو شبیه می‌دانند. قطعاتی ایستاده به فاصله نزدیک کنار هم، وقتی که یک قطعه فرو افتد همه قطعات را تا جایی که چشم کار می‌کند فرو خواهد انداخت. طوفان اما همچنان در مصر به کار خود پایان نداده است. طوفانی که به باور این تحلیلگران تونس و مصر تنها نخستین پرده‌های نمایشش خواهند بود.
و گفتگوی ویژه این هفته که درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است و پرسش‌هایی که در اطراف این مسئله دور می‌زنه. معاون مدیر کل وزارت خارجه ایالات متحده در دفتر خبر نزدیک مهمان شهران طبری است در این ویژه برنامه.
با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن 2010 نه تنها تحریم‌های اقتصادی ایران شدت یافت که همچنین نام 41 سازمان و فرد نیز که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند در فهرست تحریم‌ها جا گرفت و دبیر کل سازمان ملل خواهان تشکیل هیئتی از کارشناسان برای نظارت بر این دسته از تحریم‌ها نیز شد. اکنون علاوه بر دولت‌ها، کارشناسان مستقل نیز که مسائل ایران را مد نظر دارند، چشم به تأثیر تحریم‌ها دوخته، دست به تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های متفاوت می‌زنند. آنها که به نتیجه بخش بودن تحریم‌ها امید بستند، منتظرند از این راه ایران مجبور شود راه مذاکره و مصالحه را در پیش گیرد و به تعهدات بین‌المللی خود در مورد پرونده هسته‌ای‌اش پایبندی نشان دهد. ادعایی که به این روش خوشبین نیستند، سابقه تاریخی تحریم‌ها را مثال زده می‌گویند امیدی به این روش نیست. این دسته دو گروه کاملاً متفاوت هستند. دسته‌ای که توسل به هر گونه فشار و تنبیه را بی‌ثمر می‌دانند و می‌گویند در عوض تحریم جامعه جهانی باید شرایط ایران را بپذیرد. گروه دوم از مخالفان تحریم اما معتقدند فشارهای نرم از این نوع بیفایده است و باید به حربه‌های سخت متوسل شد. این عده اعدام‌ها و احکام سنگین زندان و شکنجه را شاهد مدعایشان دانسته می‌گویند در مورد پرونده هسته‌ای نیز ایران فعالیت‌های خود را رها نخواهد کرد. فیلو ال دیبل، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در دفتر خبر نزدیک، یکی از اعضای عالی رتبه دولت آمریکاست که در امر تحریم‌ها و به خصوص تحریم افراد ناقض حقوق بشر تخصص دارد و ناظر بازتاب تحریم‌های ایران است. او سالها در پست‌های دیپلماتیک در کشورهای سوریه، عربستان سعودی، لبنان، تونس و پاکستان کار کرده در ادارات مختلف دولتی آمریکا صاحب مناصب متعدد بوده است. او در گذشته همچنین عهده‌دار معاونت وزارت اقتصاد، تجارت و کشاورزی بود. او این هفته به لندن آمد تا در مورد تحریم‌های ایران با مقامات بریتانیا، رسانه‌ها و کارشناسان مسائل ایران گفتگو کند. از سوی رادیو فردا از فیلو دیبل دعوت کردیم مهمان گفتگوی ویژه این هفته ما باشند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از فیلا دیبل، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه میپرسم. کارشناسان معتقدند تاریخ تحریم‌های اقتصادی و به طور کلی تحریم‌ها نشان می‌دهد که این روش فقط در یک سوم موارد ثمر بخش بوده و توانسته دولت‌های تحریم شده را از ادامه سیاست‌هایشان منصرف کند. فکر می‌کنید در مورد ایران تحریم‌های جاری مؤثر افتد؟
We have to be optimistic. I think it's important, first of all, to recognize the degree to which Iran and the Iranian government are sensitive to international opinion.
من فکر می‌کنم ما باید به نتیجه این تحریم‌ها خوشبین باشیم. به نظر من مهم است که ما بفهمیم در درجه اول ایران و دولت ایران تا چه حد به نظر جامعه جهانی و اقدامات آن اهمیت می‌دهد و نسبت به آن حساسیت دارد. در این مورد خاص صرف این که جامعه جهانی به اتفاق به تحریم ایران متحد مانده و دست به عملی جمعی زده است بسیار اهمیت دارد، چرا که این فقط یک اقدام عملی نیست، در این حال اقدامی سیاسی و نمادین است که نشان دهنده جدی بودن و حساس بودن مسئله ایران است. این موضوعی است که پیش از هر چیز من را نسبت به حاصل مثبت این تحریم ها خوشبین می کند. می پرسم به همکاری بین المللی در مورد تحریم ها اشاره کردید. کشورهای چین و روسیه به طور اخص تا مدت ها با اعمال تحریم ها مخالفت می کردند و نمی خواستند مناسبات تجاری و اقتصادیشان با ایران مختل شود. اما بالاخره قبول کردند که به سایرین بپیوندند. فکر می کنید تا چه حد در این کار متعهدند؟
I think it can always be improved, but I think we were quite positively surprised, as were others, that we received the degree of cooperation we did first on Security Council resolution.
باید بگویم که هنوز جای بهتر شدن و محکمتر شدن تحریم ها وجود دارد، اما در مجموع می توان گفت پیشرفت آن از حد انتظار ما و همینطور سایرین هم بهتر بوده. میزان همکاری در این زمینه بی سابقه و بسیار مثبت بوده، چه در مورد به تصویب رساندن قطعنامه 1929 در شورای امنیت سازمان ملل و چه پس از آن وقتی ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه خود را اعمال کرد و کشورهای متعددی چون کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی نیز به آن پیوستند و آن را دنبال کردند. بنابراین می‌بینید که کشورهای جهان نه تنها حاضر به اجرای عهدنامه 1929 شدند که بسیاری از آن هم فراتر رفتند. با معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا میگویم منتقدان و مخالفان تحریم آن را یک نوع تنبیه دست جمعی میخوانند و به مصیبت کودکان عراق که به علت تحریم از دارو و درمان محروم ماندند اشاره میکنند. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
I think that is not an accurate characterization. A couple of things. First of all, U.S. sanctions, and I think all the international sanctions regime, provide for humanitarian exceptions.
من فکر می‌کنم این انتقاد به جایی نیست، به چند دلیل. اول اینکه در تحریم‌های آمریکا و تقریباً در تمام تحریم‌های بین‌المللی ورود غذا و دارو و نیازهای انسانی اولیه مورد تحریم نیست و می‌تواند بدون هیچ اشکالی به مسیر پیشین خود ادامه دهد. به علاوه در مورد ایران به طور اخص به هیچ وجه فکر نمی کنم هدف تحریم های ما تنبیه دست جمعی باشد، چه در نیت آن و چه در طوری که تنظیم شده است. این تحریم ها فقط و فقط به منظور فشار به دولت ایران است تا به پای میز مذاکره آمده حاضر به تعاملی سازنده با جامعه جهانی و همکاری با آژانس بین المللی اتمی شود و به تعهدات بین المللی خود گردن نهد. من آن را حتی در مورد ایران نیز تنبیه نمی خوانم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از فیلو دیبل میپرسم شما به طور اخص در مورد اعمال تحریم بر افراد مطالعه و کار کرده اید و 8 نفر از ناقضان حقوق بشر در ایران را نام برده مورد تحریم قرار داده اید. این نوع تحریم چه معنایی دارد و چه تأثیری میگذارد؟
Well, let me first say what the purpose of this was. We thought it was very important that Iran understand that we are paying attention to what is going on inside the country.
بگذارید اول بگویم که هدف از این کار ما چه بوده. ما فکر کردیم برای من خیلی مهم است که ایران بداند ما از آنچه در داخل کشور می‌گذرد آگاهیم و می‌دانیم چه کسانی از میان اعضای این دولت مسئول نقض حقوق بشر هستند. این اولین باری است که ما دست به تحریم افراد ایرانی به این منظور زدیم. اهمیت این کار در آن است که ما نشان دادیم پس از پیگیری بسیار دقیق توانستیم این افراد را شناسایی کنیم. تحریم این افراد به هیچ وجه یک اقدام سیاسی نیست. ما با سند و مدرک نشان دادیم که اینها ورای مسائل سیاسی قانون و مواردی را که باید به طور قانونی به آن پایبند باشند زیر پا گذاشتند. باید اضافه کنم که تحریم این افراد تحریم ایران نیست، بلکه هدفش صرفاً تک تک این افراد است. از آقای دیبل میپرسم به این ترتیب آیا درست است که بگوییم با این کار شما خواستید مستقیماً مردم ایران را مخاطب قرار داده به آنها بگویید ما برای حقوق انسانی شما اهمیت قائلیم؟
I think that's exactly right. I think we are trying to give a voice to people in Iran who have suffered human rights abuses at the hands of the government. We want to express solidarity with victims of torture.
این کاملاً برداشت درستی است. ما می‌خواهیم صدای مردم ایران و آنها که حقوقشان از سوی دولت ایران پایمال شده شنیده شود. می‌خواهیم همبستگی خود را با قربانیان شکنجه و تعقیب و زندان‌های غیرقانونی و خانواده‌های اعدام شدگان سیاسی اعلام کنیم. می‌خواهیم همانطور که وزیر خارجه ما نیز گفت به آنها بگوییم در کنار آنها ایستاده‌ایم. از مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا میپرسم دولت شما از طرق مختلف به خصوص از طریق رسانه‌ها به صدای اپوزیسیون ایران در مورد تحریم‌ها گوش داد. آنها از شما خواستند تحریم‌ها را طوری تنظیم کنید که کمترین صدمه به مردم و بیشترین صدمه به دولت بخورد. آیا در این کار موفق بودید؟
We are in fact trying to target sanctions not just the ones we've just been talking about but all of them at the Iranian government and not the people. And we have done so not just on the advice of the Iranian opposition.
ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همه تحریم‌ها را به سوی دولت هدفمند کنیم. این فقط خواست اپوزیسیون یا توصیه آنها نبود. ما خودمان معتقدیم مراعات مردم ایران در این تحریم‌ها بهترین راه برای نتیجه بخش بودن آن است. در مورد موفق بودن تحریم ها به طور کلی هم باید بگویم که تا حال توانسته در جهتی که نتیجه بخش باشد پیش برود، اما هنوز نتوانسته دولت ایران را پای میز مذاکره آورد که در آن بر سر پرونده هسته‌ای به نتیجه و توافق سازنده‌ای برسیم. این هدف اصلی ما از تحریم هاست. باید اضافه کنم ما هم فکر نمی کنیم تحریم روشی کامل و بی عیب است، اما با توجه به شرایط ایران تنها راه موثری است که می توانستیم انتخاب کنیم. میگویم مقامات ایران میگویند تحریم ها عدویی است که سبب خیر شده و باعث رها شدن صنعت و اقتصاد ایران از وابستگی و در نهایت خودکفایی اقتصاد ایران می شود. فکر می کنید این اظهارات درست است؟
Well, I think it's not surprising that the Iranian government would claim this. It's a way of saying sanctions aren't working. It's clearly incorrect.
من فکر می‌کنم جای تعجب نیست که دولت ایران چنین ادعایی کند. به عبارت دیگر با این حرف می‌خواهد بگوید تحریم‌ها کارگر نیست. این ادعا کاملاً نادرست است، چرا که تحریم‌ها ایران را از معاملات، تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به دانش و فناوری جهان محروم می‌کند. چنین محرومیتی هرگز نمی‌تواند سبب خیر باشد. طبیعی است که دولت ایران از تحریم‌ها برای تبلیغ علیه غرب استفاده کند. ما انتظار چنین واکنش‌هایی را داشتیم و فکر می‌کنیم مردم ایران هم با چنین واکنش‌های آشنا هستند و آن را تشخیص می‌دهند. دولت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیلش شعارهای ضد غربی و ضد آمریکایی داده. من فکر نمی‌کنم مردم ایران گول این شعارها را بخورند. از آقای دیبل میپرسم حالا اگر تحریم ها نتوانست نتیجه مورد نظر را به بار آورد و به حل پرونده هسته‌ای ایران از نظر شما منجر شود، قدم بعدی چه خواهد بود؟
I don't want to speculate on next steps or on hypothetical situations. We have in place the tools we...
من نمیخواهم در مورد قدم بعدی اظهار نظر کنم و یا به سوالات فرضی پاسخ دهم. تحریم های جدید تازه شروع شده، بعضی از تابستان و برخی از پاییز امسال. هنوز خیلی زود است که بگوییم تحریم ها مؤثر نیست و بخواهیم به قدم بعدی فکر کنیم. میگویم مردم ایران میخواهند بدانند اگر تحریم ها مؤثر بود و شما به نتیجه مطلوب بر سر پرونده هسته ای رسیدید، آیا نقض حقوق بشر در ایران را فراموش خواهید کرد؟
Very difficult conversations with other countries on the questions of human rights, even when we are cooperating with them.
نه، به هیچ وجه فراموش نخواهیم کرد. به طور مثال ما در این مورد مذاکرات بسیار دشواری با سایر کشورها داریم، حتی وقتی در مورد مسائل امنیتی و سایر مسائل با ما همکاری می‌کنند، آن را کافی نمی‌دانیم و بر سر مسئله حقوق بشر پافشاری می‌کنیم.
خب در فرصت مونده به آگاهیتون برسونم برنامه‌ها، گفتگوها، خبرها و گزارش‌های رادیویی ما رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید، حتی به صورت زنده برنامه‌های رادیویی ما رو گوش کنید. با این آدرس www.radiofarda.com. و سپاس که با ما بودید و هستید و با رادیو فردا میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. بخش بعدی خبر رأس ساعت 10 بامداد در تهران.